بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 85 تاریخ 27/8/1402 جلسه 37. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن در سومین دلیلی بود که بر امضاء شخص اعتباری به طور کلی آورده شده بود. این دلیل این بود که از عدم پذیرش شارع نسبت به سلام علیکم شخص اعتباری ها لازم می آید حرج و مفاسد متعدده، چون که اولا وقتی که شما اموال این شرکت ها و مؤسسات و بانک ها و دولت که اینها شخصیت های اعتباری هستند، اموال اینها را متعلق به خودشون ندانید و متعلق بدانید به مالک های اصلیش، تصرف شما در این اموال حرام میشه. فرض بفرمایید که یه آقایی آمده و مدرسه‌ای رو تشکیل داده، مثلا مدرسه فلان، و اموالی از خودش رو تملیک کرده به این مدرسه. این مدرسه هم با این اموال نمیدونم، فرض کنید که میز و نیمکت و این حرفا خرید. حالا شما میخوایی یه روز بری مدرسه سر بزنی، نمیتونی بری، واردش نمیتونی بشی، یا اون شخص دانش آموز اگه به تکلیف رسیده نمیتونه وارد این مدرسه. چرا نمیتونه؟ چون اموال به ملک این مدرسه در نیامده. این اموال مال همون مالک اصلیست که شاید اون مالک اصلی از دنیا رفته و الان ورثش هستن. ورثم خیلی وقتا راضی نیستن یا اصلا صغیر در داخلشون هست که اجازه و رضایتش اعتبار نداره. پس چجوری شما میتونی بری تو بانک، بری تو مدرسه، بری توی مؤسسات مختلف؟ نمیتونی بری. بیمارستان ها اگر که شخصیت اعتباری باشن هیچ کم نمیتونی بری. چرا؟ به خاطر اینکه این اموال و خود اصلا خود این ساختمون که ملک بیمارستان است، خود این ساختمون ملک این عنوان اعتباری است. به چه مجوزی شما داخلش میشی؟ این ساختمون که مال اشخاصی است که پول دادن، اگر شخص اعتباری یا قبول مال اونا، این لازمش هم حرجه، هم در خیلی از موارد بالاتر حرجه، اختلال نظام، اصلا نمیشه زندگی کرد. سلام علیکم. یک کسی باید در یک گوشه خانه جای زندگی کند و به هیچ ارتباطی با بیرون نداشته باشه، نه بخواد اداره آب، برق، گاز، نمیدونم بانک، دارایی، هیچ اینا رو نمیخواد نباد بره، و همچنین نخواد هم مدون از کن بیمارستان های مختلف بره، هیچ اینا رو نخواد. این اصلا نمیشه. محضور دوم این هستش که خب اگر که عنوان دولت و عنوان بانک مالک نیست، اموالی که شما در بانک میگذارید که حالا فرض کن دولت این بانک رو درست کرده، این اموالی رو که شما در بانک میگذارید شما دادید به بانک، دیگری هم میده به بانک، دیگری هم میده به بانک. این انبار رو همه شما مالکشید. وقتی شما مالکشید، مال شما با دیگران مخلوط شده، همه مالکید، بانک مالک نیست، اموال شما میشه مجهول المالک. دیگه شما نمیتونی از بانک بری سپرده و پس بگیری، بگوی که خب 6 ماه پولم تو بانک بوده میخوام بردارم، مردم سپرده گذار میکنن تو بانک. حالا اصلا ساده شما میگیری، فرض کن که معاملم نباشه، اصلا شما قرض میدی، اصلا فرض کن که چی بهش میگن، حساب جاری یا اون حسابایی که قرض الحسنه است، هیچ معامله روش نیست، سودی روش نمیاد. خب شما قرض میدی پولاتو به بانک، بعدن بعد یه مدتی میری میگیری، یا حساب جاری داری میری پولتو بعدن میگیری، نمیتونیم پولو بگیری. این چرا؟ یه پول تو نیست. چرا پول من نیست؟ یه شما که گفته بودی بانک مالک نمیشه، آره مالک نمیشه، پس یه اموالی که دادی در اختیار بانک به ملکیت بانک در نیامد، مال خود شما بود، میگه آره مال خودم بود. دیگری هم پولش آورد داد، دیگری هم داد، زید هم بچ خالد همه پولاش دادن به هزاران نفر. حالا یه مقداری از این پولایی که ممکنه هیچ چیش مال شما نباشد، یا ممکن است قدرش مال شما باشد، بانک بر میداره میده به شما. خب این مجهول المالکی شما نمیدون تصرف کنید، میشه اموال بانک، میشه مجهول المالک. یعنی اون چی که شما در بانک سپرده گذاری میکنی یا به بانک به عنوان قرض الحسنه میدی، نمیتونی دوباره مال تو پس بگیری، چون مجهول المالک میشه. سوم این که خب اموالی که شما در اختیار داری، مثلا از بانک گرفتی، میخوای با اینا چیزی بخری، میتونی با چیزی بخری؟ نه. چرا؟ چون اینی که الان دست شماست، بانک به شما داده، که ملک خود بانک نبود که. شما چیزی با این اموال خریدی، از دو حال خارج نیست، یا با خود این پولی که از بانک گرفتی رفتی چیزی خریدی، یعنی معامله شخصی بود، ثمن شخصی بود. اگر این باشد که معامله باطله، چون ثمن شخصی اگر مستحقاً للغیر در بیاد معامله باطله دیگه. آقا من پولی رو برداشتم رفتم باش، فرض کنید که این صندلی رو خریدم، بعدش معلوم شد این پوله خصوص این پوله مال من نبوده، مال یه کسی دیگه بوده، مستحقاً للغیر در آمد، خب معامله باطله. در مواردی که شخصی باشه ثمن یا مثمن و مستحقاً للغیر در بیاد، معامله باطله. چرا؟ چون ثمن از جیب کسی در آمده و عوض به جیب کسی دیگری رفته، اینجور نباید باشه دیگه، باید از جیب هر کسی که ثمن در میاد مثمنم به جیب او بره. ولی وقتی که یک طرف از معامله مستقل للغیر در میاد، این اتفاق نمیفته، الزام بیع باطله. اگر بیع شخصی بوده، ثمن شخصی بوده، معامله باطله. اگرم ثمن کلی باشه، مثل ماها که نوعاً ثمن هم کلیه، ما میریم فرض کن چیزی میخریم، کلی میخریم و بعداً ادا میکنیم، با مثلا میرید مغازه میگه آقا یه ظرف ماست بمونیم چنگ 50,000 تومان، شما 50,000 در بیاری میدی. خب خدمتتون عرض کنم که، و اون ماست رو میگیریم بری خونه، اینجا میگی معامله کلیه، به خصوص 50,000 تومان خاصی که شما به ماش به بای تحویل میدی که معامله واقع نشد، از که او 50,000 تومان شما میخواست، شما 50,000 تومان دادی. خب این جاها اگر ثمن مستقل للغیر در بیاد، معامله باطل نیست. در جایی که معامله کلی باشه، ثمن کلی باشه، فقط باید چیکار کرد؟ فقط باید اون بایع را ثمنی که مال خودت باشه بعدن بهش بدی، اون سمن که دادیم سمن معامله حساب نمیشه، در معاملات کلی اینجوریه دیگه. خب این اشکال این است که خب اگر این طورم باشد، یعنی ما تمام عمرمون هر چیزی از مغازه ها و اینا با این پولی که از بانک گرفتیم میخریم، تمام این معاملات ما پولشو بدهکاریم به فروشنده. یعنی خدمتتون عرض کنم که هر چی پول به اینا دادیم، پول مردم رو دادیم، از دو طرف ضامنی، از یک طرف ضامن اونهایی هستیم که پولشون را خرج کردیم، پول مردم رو خرج کردیم دیگه، از طرف دیگه ضامن این بدهکار به این باییم که ثمن و تحویلش ندادیم. از دو طرف ما بدهکاریم. تمام عمر ما هرچی تلاش میکنیم، کار میکنیم، خدمتتون عرض بکنم که حقوق ما رو میریزن به بانک، میریم میگیریم این را و خرج میکنیم. کار ما فقط درست کردن طلبکار برای خودمونه، چون هرچی این پول رو خرج میکنیم، حالا فرضم به ثمن کلی هم معامله میکنیم نه به ثمن شخصی، هرچی کار میکنیم نتیجه این هستش که هم بدهکار صاحبان اصلی پول میشیم، هم بدهکار فروشنده های مغازه ها میشیم. از دو طرف بدهکاری، نتیجه این میشه اینا قابل التزام نیست. پس یک تالی فاسدهایی از عدم اعتراف و امضای شخص اعتباری های جدید لازم میاد که اینا قابل التزام نیست. یه چیزی هم دارد که به نفع ماست و به ضرر فقرا و اینا، خمس هم دیگه به ما تعلق نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این مالی که خدمتتون عرض کنم داشتیم، دادیم بانک، ها دادیم بانک، وقتی دادیم بانک ما چیزی نداریم مجهول المالک. یه مالی داشتیم دادیم بانک شد مجهول المالک، دیگه الان ما اینایی که تو بانک مردم پول نمیتونه بگه آقا شما 1,000,000 تو بانک داری، این 1,000,000 خمسش بده. من چیزی تو بانک ندارم، مالی داشتم شد دادم به بانک شد مجهول مالک، الان دیگه چیزی که بتونم فایده باشه برای من نیست. مثل این میموند که خدمتتون عرض کنم که آدم یه چیزی داشته باشه بیفته یه جایی که نتونه بهش دسترسی داشته باشه، به دستش بیاد، این دیگه فایده ای او حساب نمیشه. فرضاً مثلا شما یه انگشتر خیلی گران قیمت دارید، این میفته توی چاهی که در نمیشه آوردش از توی این چاه. خب این دیگه فایده برای شما محسوب نمیشه تا خمس داشته باشه، گرچه یه انگشتر 1,000 سال دیگه هم ته اون چاه مال شماست، ولی فایده برای شما نیست. الخمسو فی کل فائدته، این فائده محسوب نمی شود. لذا منم اگر مالمو دادم به بانک میشه مجهول المالک، دیگه من نمیتونم مالمو در بیارم از لای اون مالهای مخلوط، دیگه من نمیتونم در بیارم. مثل اونه که چی کار کردم، اون انگشتر قیمتی افتاده تو چه توی چی چاه، یا خودم انداختم توی چاه، یه فایده من نیست. لذا خب خمسش برای چی واجب باشه؟ این نتایجیست که بار میشه. حالا این تیکه رو من بخوانم تا به جواب به تا به اصل استدلال رو هنوز نگفت. واجب
ماهیت پولم
بس میشه،
این پول مثلا این
پولی هم کاغذش که نیست. آره حالا ما پوله ببین، همون الان حالا پول الکترونیک چرا؟ این شما آقا میفرمان که کاغذ اعتبار ندارد. اینو اگر پارسال تشریف می داشتید که درسای آقای هلی رو فرماشاشون بحث می کردیم، بحث این شد که به این نظر استیم امروزم اینو میگن امروزه خود این کاغذ است که ارزش پیدا کرده، دیگه قصه پشتوانه و طلا و نقره و اینا ور افتاده، اینا مال خیلی قدیم بود. امروزه پول هیچ پشتوانه ای ندارد مگر قدرت دولت ها، به هر مقداری که قدرتشون و تأثیرگذاریشون در تعاملات بین المللی قوی باشه، پولشون ارزش داره. هرچی این کمرنگ بشه پولشون بی ارزش داره. این پول پشتوانه نداره اصلا، خود همین برگه ارزش داره، برخلاف نمیدونم چک‌های تضمینی، اونا سنده. وقتی میری از بانک چک تضمینی میگی، مثلا 500 میلیون تو بانک یه کسی داره میخواد بره یه بانکی دیگه، یه چک تضمینی از این بانک میگیره بره اون بانک بگیره 500 میلیونو، این چک پول نیست، این سند طلب شماست از اون بانک، به خلاف اون پولی که دست ماست و خرج میکنیم، اون خودش مالیت پیدا کرد. آفرین، اعتبار دولت باعث مالیت این شده است، به طوری که اگر دولت ساقط بشود یا اسقاط کند اون برگه ها را از اعتبار، دیگه کسی از شما هیچی نمیخره، مگر برای آثار باستانی و اینا از شما بخرن، خودش ارزشی دیگه ندارد. دیدید یه کسای حسن، آره یک قرونی ها و دو زاری ها و نمیدونم یه تومنی های 50 سال پیش رو میفروشن جمع کرد، یا فقط ارزش آثار باستانی پیدا میکنن. ولی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، به اعتبار دولت خود این کاغذ الان مالیت پیدا کرد. مثلا این حرفایی که میفرمایید اینا مال قدیم است، که بله اعتبار پول طلا و نقره و کذا و کذا، اینا دیگه ور افتاده است. خب خدمت شریفتون عرض کنم که پس الان صحبت این است که این محظورا پیش میان، حالا که رسیم به جایی نم بگم، خب این محظورا که پیش اومد چی میشه؟ گوش بدیم استدلال و تکمیل و بکنیم. میگه این محظورا که پیش آمد، ما اطمینان و قطع پیدا میکنیم که شارع اعتراف کرده است به اینا، چون که این حکم، چون که این حکم مستلزم این محاذیره از اسر و حرج و اختلال نظام و مانند اینا، میدونیم که شارع چنین حکم رو تشریع نکرده، یعنی عدم اعتبار را، پس اعتبار داده است به شخصیت. این یه اینجا بعضی گفتن که آقا این استدلال درست نیست، بر اساس اینکه حرج که برداشته میشه به دلیل حرج، حرج شخصی است، اینجا حرج مال نوعه، مال شخص نیست، یعنی غالب مردم براشون حرج پیدا میشه، یا آدمایی که تو خونه نشستن و اصلا کار به اجتماع دارن، یا حرج نوعیه نه حرج شخصی. جواب میده کتاب، اشتباه، من نمیخوام به دلیل حرج تمسک کنم، آقا نمیخوایم به دلیل حرج تمسک کنیم، بگیم از لا حرج استفاده میکنیم، نه اصلا این نیست. فرض کن اصلا تو شریعت روایت آیه قرآن که ما جعل علیکم فی الدین من حرج نیامده بود، اصلا فرض کن این نیست، نمیخوایم از لا حرج استفاده کنیم، میخوایم بگیم که حکمی که مستلزم اختلال نظام برای مسلمین باشد و این محاذیر متعدده باشد، ما یقین داریم شارع جل نکرده، کار به دلیل لاحرج نمیخوام به لاحرج تمسک بکنیم، میگم مثلا فرض کن لاحرج رو پاک کن، اینو میخوایم بگیم. بله حتی میتونیم به لاحرج هم تمسک کنیم، حتی، نه اینکه در چه صورت؟ در صورت که نگیم لاحرج حرج شخصی است، بگیم حرج نوعی است از یک طرف، و از طرف دیگر یه چیزی دیگه بگیم، و این استش که بگیم لاحرج همون طور که میتواند نفی حکم کند، اثبات هم میتونه بکنه. این یه بحثی است، لاحرج فقط رافع حکمه یا مثبت حکم هم میتونه باشه. اینجا میخواد مثبت حکم بشه، یعنی اعتراف شارع رو به شخص اعتباری تثبیت بکنه، باید اینم بپذیریم که لاحرج میتونه مثبت بشه، هم لاحرج بشه رفع حرج نوعی، هم بتواند مثبت تکلیف باشه. البته این دومیه رو، این مثبت بودن رو هم میشه ازش غمزه این کرد، به چه بیانی؟ به این بیان که کسی بگه که ما نمیخوام شعار شخص اعتباری را بهش اعتراف کنی که اگه مثبت حکمه. بابا همون لاحرج ملکیت های سابق را برای ما نفی کنه بسمونه، بگه مالک اون شخصای قبلیش نیست، این چیزایی که در اختیار بیمارستان و بانک و کذا و کذا و کذاست مالک اشخاص قبلی به ملکیت از قبلیش نیست. همین مقدار اگه لاحرج بتونه درست کنه کافیه. ما لازم نیست که اینجا بگیم شمول لاحرج به اثبات حکم نیاز داره، نه، لاحرج اینجا شامل همون نفی قبلیش. این تیکر بخوان المحذور الاول الحرج او اختلال او اختلال النظام. محذور اولی که پیش میاد اختلال، حرج کاری، حرج یا اختلازم، حرج مرحله پایینشه، احتلازم سنگینتر و بالاتر، یه اصلا زندگی مختل میشه، حرج چیچی اصلا نمیشه زندگی کرد. المحذور الثانی عدم و ملکیت الاموال التی یوده و هنناس فل بروک، اموالی که مردم در بانک میگذارن، حالا میگذارن به هر نحوی، میذارن به عنوان قرض الحسنه یا میذارن به عنوان سپرده گذاری که سودش رو بگیرن، مضاربه کذا و کذا، اموالی که تو بانک میذاری به هر عنوانی که میذاری تو بانک، این دیگه با مشکل برمیخورد، میگه ملکیت پیدا نمی کنی. یعنی دیگه پس که گرفتی ملک خودت نیست، دادی به بانک، حال میخوای پس بگیری، دیگه ملک خودت پس نگرفتی. میگه بابا این اصلا این میگه میشه معن الیدا منتشرون فی جمیع انحاء العالم، پول تو بانک گذاشتن در تمام دنیاست، چیز رایج فوق العاده است. و ینتج ذلک عدم وجوب الخمس فی تلک الاموال، خمسش هم واجب نیست، توضیحشو دادم چرا خمسش واجب نیست. گفتم شما اموال دو کجا کردی؟ تو بانک، شده مجهول المالک، مثل انگشترت میموند که افتاده توی چاه، دیگه نمیتونی در بیاری. درسته که بعضی از اموال بانک مال شماست، ولی کأنه نیست، چون امکان جدا کردن و تحصیلش برای شما نیست دیگه، دیگه فائده شما صدق نمی کنه که سر سالش که شد بگوی آقا سال خمسیم شده، اقدرم پول تو بانک دارم باید خمسیم، نه، پول تو بانک حساب نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اون فائده شما نیست. اینو داره میگه. روشن شد چجور خمس واجب نیست؟ به ملکیت ما باقیه، ما پولمون که گانزی هست با این ملک ما بیرون نمیره، ولی دیگه ما نمیتونیم پول خودمون رو پس بگیریم، چون پول خودمون با همه پولا مخلوط شده، پیداش نمی کنیم، بانکی هم نمیتونه تشخیص بدهد که. خب المحذور و سالس بطلان و شراء به حاضر اموال، این اموالی که ما از بانک میگیریم، اخذ میکنیم از بانک، نمیتونیم باش چیزی بخریم. ول اموال المتداوله بین الناس یه جزء من دلگر اموال، پولی که دست مردمه جزء همین اموال بانک که از بانک، از بانک در میاد، پولای دست مردم، پولای دست مردم از بانک در میاد، از بانکاست که مردم این پولو میگیرن، الان شما میرین از بانک پول میگیریم، همه این پولا از بانک‌ها گرفتن، یه خودشو به ما میدن بانک‌ها که ما پول میشه، یه خودش هم سرمایه گذاری میکنن، چه میکنن، نار کار نداریم، اونش که تو دست ما، همه پولای دست ما ایناست که از بانک گرفته شده. خب وقتی اومد دست ما، اینا مال صاحبای اصلیشه فرضاً، وقتی مال صاحبای اصلیشه، ما اون با اینا چیزی میخریم. حال صحبت سرینه، ول اموال المتداوله بيد الناس هي جزء من تلك الاموال، یعنی من این اموال ماخوذ از بانک، جزئی از اموال، جزء اموال بانک دیگه. خب حالا چرا بطلان شرا معاملش باطله؟ میگه لان ثمن الشرا لو كان شخصيا فالمعامله باطله. این ثمن شرا که حالا ما میریم میخریم پول میدیم، اگه شخصی باشه، خود این 1000 تومان با چیزی صد ماس میخری، معامله باطل است. لان المال الذي اخذه من البنك مال مخصوب، مالی که گرفتی که مخصوب بوده، مال دیگران بوده، بس معاملت باطله. ولو کان فی الذمه، یعنی ولو کان ثمن الشراء فی الذمه، فسیبقى المشتری مدیونا للبایع، مشتری مدیون بایه. عرض کردم نه تنها مدیون بایه بلکه مدیون اون کسانی هم که پولشون رو خرج کرده هم هست. مدیونی از دو طرفه، فقط از طرف بایه نیست، هم مدیون بایه هم مدیون اون مردمی که پولشون رو خرج کرده، از دو طرف مدیونه. خب لأن المال لا من فلان ولو كان المال في ذمه فسيبقى المشتري مديونا للبايه. و فی النتیجه ما تا عمرمون هی کار میکنیم پولمونو صاحب کار مینزه به حسابمون تو بانک، ما نمیریم از بانک میگیریم، کار ما فقط این استش که طلبکار برای خودمون زیاد میکنیم. این میشه نتیجه. و فی النتیجه سیواجه الناس مشاکل فی معاملات یومیت التی یعیشونها. و نتیجهش میشود که مردم با مشکلات روزانه در معاملاتشون موازی، معاملاتی که باش زندگی میکنن. و جمیع و ذالک را آیگم چه انسان به اینا نمیشه ایچ کنون ملتزم شد. خب بل التفات الی المحاضر، حالا میخوام نتی، حالا این نمیشه ملتزم رو چه کنیم؟ میگه بل التفات الی المحاضر المذکورت آنفن فانهو یحصل العلم او علال اقل یحصل اطمئنان اغلائی به ان شارع تر و به شخصیات اعتباری ان اون کنوز داره خود. فرما این محضورهای بود، این چنین برای ما یقین میارد یا اطمینان اغلائی میارد. اطمینان یه مرد از یقین پایین داره. آدم مثلا فرض فرمایید که گاهی وقتا یقین داره به چیزی، گاهی اطمینان داره. اطمینان یعنی احتمال مخالف به قدری ضعیف است که عقلا به اون احتمال اصلا اعتنا نمی کنن. مثلا الان شما اینجا نشستید، اطمینان دارید که فرض کنید که تو قم سیل نیامده، ولی یقین ندارید. اطمینان داره یه سکی بله سیل اطمینان خلاف این احتمال شما ما که تو سیل آمده باشه. خب نوعا همه مردم متوجه میشن که من متوجه نشده باشم خیلی خیلی نادره، خیلی کمه. این خلاف اطمینان هست، ولی بله اطمینان بر خلافش هست. خب روشن اینها میگه یا علم یا لااقل اطمینان و غلایی، یعنی که احتمال خلاف ملغا میشه در نزد اغلا به ان نشارع طرف و به شخصیات الاعتبار بزن. ببین چجور استدلال کرد، به لاحرس تمسک نکرد، نگفت چون شارع گفته لاحرس. اصلا فرض کن لاحرس ما نداریم، پاک باشه. اصلا میگه بابا ما یقین داریم که خدای متعال چنین زندگی بر ما نمیخواد. ما یقین داریم، چون اگه شخص اعتباری و شارع قبول نکند یعنی همه مؤمنین دیگه زندگی نمیتونن بکنن. برای خاطر اینکه خدای متعال ما رو آفریده است، شرط برای اینکه هدایت بشیم که این معناش نیست که هیچی بشه. لاحرج رو ول کن، اصلا با این آفرینش انسان نمیسازه. اگر قرار بشه شارع مقدس بگه نه 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 همه اینا بر تو ممنوعه، خب من دیگه زندگی نمیتونم بکنم. اصلا اختلال نظام اغلاییه که اگر که شارع اگر یه چیزی منجر به اختلال نظام شد، شارع ما رو آفریده است برای اینکه این زندگی رو بتونیم ادامه بدیم و هدایت بشیم و در مسیر کمالی زندگی رو. اگر کار دیگه نشه زندگی رو ادامه داد، شرایط چیز این معنی مطبوع شارع نیست. خب و به توضیح لزیمر یعلم انل، به توضیح که الان گفتم که یحصل العلم اول اطمینان، ببین اینو میگه یعلم ان المراد ليس التمسك بعدلة نفي الحرج حتى يشكل عليه، يعني اشكال بشود. واژه اشكال رو میگن لازمه، لذا يشكل که میخونیم از باب این که اشكال بشود. حتى يشكل عليه به ان موضوعها الحرج الشخصي، تا کس بگه آقا دست نگردار، لا حرج هر کس که به شخصه راجع شده، هر کس که براش حرج از اون برداشته شده این معامله رو بکنه. اونی که نه حرج براش نیست، زندگیش توی زندگی خیلی ساده و مختصر، نه بانکی میشناسه نه نمیدونم مؤسسات تو خونه است و هیچ جا نمیره و فلان، اون اینا معاملات براش صحیح نباشه، نافذ نباشه. میگه تا کس به من اشکال کند، اولا به ان موضوع الحج شخصی یه اشکال، دو بگه و ان لسانه ها نفی الحکم و لیس اثباته، لسان دلیل نفی حرج نفی حکم حرجیست نه اثبات حکم. آقا تو بحث لا حرج و لا ضرر علما یه بحثی میکنن، میگن مفاد این ادله نفی حکم مستلزم حرج و مستلزم ضرره، اثبات حکم نیست. اگر که یک جایی حرج اقتضا کند اثبات یک حکمی را، اینو نمیشه نفیه. مثلا فرض کن که، فرض کن که عرض میکنم که اگر یه جا ملکیت شخصی بر مالی حرجی بشود، بگیم دیگه اگه او بخواد مالک باشه حرج است بر ما، درسته؟ مثلا فرض گوش بدیم عرض میکنم که فرض کنیم که، فرض کنیم که حالا اون جایی که اصلاحات ارضی بوده در یه برهه از زمان، اون اصلاحات ارضی باشه زمینار تیکه تیکه دست مردم دادن، از خانه گرفتن کذا و کذا، کار ندارم. خب فرض کن مردم اونجا میگن بابا ما دیگه جایی که نداریم بریم که، ما که میتونیم تو بیابون زندگی کنیم دیگه، این پدران ما اجداد ما اشتباه کردن، نمیباد میگرفتن گرفتن، ما الان نمیتونیم دیگه راهی به زندگی نداریم. ملکیت اونها، ملکیت صاحبان اصلی خانه ها بر این زمین ها برای ما حرجی است، دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. ها فرض کن، فرض کن این ملکیت حرجی باشد، لاحرج ملکیت اونا رو برمیداره، نه اینکه اثبات ملکیت کند برای اشخاص که الان توی زمین رو دارن زندگی میکنن. ها متوجه چی عرض کردم؟ لاحرج نفی حکم ضرری میکند، نه اثبات یک چیزی را برای برداشتن ضرر و حرج و اینا اثبات چیزی بکند، نه نمیتونه حکم لاحرج اثبات بکند ملکیت این اشخاص را، فقط جواز تصرف به مقداری که حرج برطرف بشه دارد. ملک خودشون نیست که بفروشن، نمیتونه بفروشه. اگه حرجیه میتواند تصرف کنه، میتواند تو این زمین زندگی کنه، غسلش هم صحیح میشه، چون که خدمتتون عرض بکنم که عدم تصرفش حرجیه کذا و کذا، بالاخره چون اجازه او شرط نیست. همه اینها یه طرف ملکیت نمیاره، به خاطر اینکه دلیل لاحرج نسانش اثبات حکم نیست، لسانش نفی حکمه. حالا کتاب داره اینو میگه، میگه به من اشکال نکنید، لاحرج اولا مال حرج شخصیه، ثانیا اثبات حکم نمی کنه. ایجا اثبات حکم میخواد، ایجا میخواد اثبات کنیم اعتراف به شخص اعتباری را. اینو میگه، میگه به من اشکال نکن، چون من به این اصلا دلیل تمسک نکردم. اینو میگه، میگه اینو نگید. بله المراد، پس مقصود چی اگه نمیخوای به لاحرج تنسل کنی؟ مقصود اینه، بله المراد ان المحاضر المذکوره تستلزم القطع و الاطمئنان به حصول مشروعیت. این محاضر باید که ما یقین داریم که شارع برای ما این هم زندگی نخواسته، ما یقین داریم. خب و هما ای القطع و الاطمئنان معتبران، قطع و اطمئنان در نزد اوغلا حجته. خب الا اننا، پالو پالو بالاتر میذاریم، یه حتی ما به لاحرج هم میتونستیم تمسک کنیم، تخفیف دادیم، تمسک نکردیم. اگر حرجش را حرج نوعی بگیریم، این که میگن لاحرج حرج شخصیه مشهور و معروف است عزیزان من، دوستان من، معروف و مشهور است، ولی این نظر، نظر اتفاقی نیست. کسانی هم هستن که میگن حرج نوعیه نه شخصی، بدین معنا، بدین معنا که اگر یک کاری برای غالب مردمی که اینجا زندگی میکنن حرجی است، اما برای شخص من حرجی نیست، بر منم واجب نیست. فرض بفرمود که آگوش بده، نوع مردم طاقت ندارن که تو این سرمای بسیار شدید این صبح بلندشن و یخ حوض رو بشکنن و وضو بگیرن. نوع مردم نمیتونه. ولی من یک بنیه قوی دارم که میتوانم این کار بکنم. اونایی که میگن لا حرج موضوعش حرج نوعیست، اینجا میگن بر توی قوی البنیم لازم نیست که بری با این آب وضو بگیری، چون شارع برداشته از همه به خاطر حرج بر نوع این حرفو. ایشون میگه خوندم یه نظره، شما اینو به این زودی از کجا کنارش گذاشتید؟ اینم یه نظره. اگه کسی این نظر رو گفت، گفت لا حرج مجراش چیه؟ حرج نوعیه، موضوعش حرج نوعیه. هازا اولا الا اننا لو اعتبرنا ان موضوع ده هو الحرج نوعی لشخصی، این یکی. دو و قلنا به ان هازا دلیل یمکنه اثبات الحکم، یا یه کسی بگد و یکی و دوم که بگیم بابا لا حرج هم میتواند اثبات حکم کند، او حرف قبلیه رو نزنیم، یا اینو بگیم یا او نقول، نگیم اثبات حکم هم میتونه لا حرج بکنه، او نقول یکفی انن فی بقاء الملکیت السابقه به سبب نوعی. یکی بگه بابا ول کن، نمیخوایم بگیم لا حرج اثبات حکم کند. ما چه کار داریم؟ ما مشکل ما از بقاء ملکیت های سابق بود. تمام این مشکلات بقا ملکیت های سابق بود. بقا ملکیت های سابق رو چه کار کنه؟ لا حرج برداره. مثل این که الان میگفتم که توی در مورد همون اصلاح ارضی لا حرج بقا ملکیت او خان رو بردارد. ها؟ اینجا هم همین رو میگیم بقا ملکیت مالک های قبلی رو بر همین بس ماست. ما همینقدر بسمونه، بیش از این نمیخواستیم. بقا ملکیت اونها رو برداره برای ما بسه. مثلا اینجوری بگه او نقول یکفی او ننفی بقا ملکیت سابقه به سبب نوعی، یا بگیم پس این چه کار کرد؟ دقیق بود عبارتش، گفت که یا شخص یا حرج نوعی رو موضوع بدانیم و دلیل حاجه مثبت حکم، یا نگیم مثبت حکم مهم نیست ولو نافی حکمم فقط باشه. اینجا نفی حکم برای ما کافی است. نقول یکفی انن فی بقا ملکه سابقه به سبب نوعی فیمکه نایندازن التمسک به دلیل مشاهده ایزن، میتونیم به دلیل لاحرج هم تمسک بکنیم اضافه بر استدلال خودمان. ما به لاحرج تمسک نمی کردیم عزیزان، چون مشهور لاحرج رو حرج شخصی می دانن، حرج نوعی نمی دانن. حال آقای امیدی فرموش می شنم
یادم. یعنی الان که ملکیت افرادی که بخون تو بانک داشتن برداشته شد دیگه میشه باش معامله کنی؟
ها باریکلا خوب اومدی. این فرمایش که خب کتاب فرموده استش که خب ما ملکیت اونها رو برداریم، فقط بگیم که اونها مالک نیستن. خب بستگی دارد به اموری که ما پیش رو داریم. یه وقت هستش که خدمتتون عرض بکنم که میخواهیم در این اموال تصرف غیر ناقل بکنیم. این تصرف غیر ناقل آسونه. چرا؟ از باب این که بگیم که بابا رضایت اشخاص، اونا راضین که این پول رو دن تو بانک در مقابل این که پول ما رو گرفتن، اونا هم راضین ما پولشون رو بگیریم. همه پولام تو بانک گذاشتیم، درسته؟
نه.
هممون هم پول از بانک بگیریم، هممون راضی هستیم که چی بشه؟ آفرین، هر کس پول هم دیگه رو بگیره، چون کسی بی پول نمیمونه. درست. همه رو پولاشون رو بهشون برمیگرد، یعنی پول به مقدار پول خودشون بهشون برمیگرد. خب میگیم رضایت در تصرفات تکوینی رضایت کافیه، برخلاف تصرفات اعتباری که ملکیت میخواد. بیای ملکیت میخواد، من تا مالک نباشم نمیتونم بفروشم، ولی برای تصرف اعتبار تکوینی رضایت میخوام. آقای زاهدی اگر این لیوان آب مال شما باشه من بخوام بخورم، لازم نیست که مالک باشم، کافیست که حضرت عالی به من چی؟ اجازه داده میشید، رضایت داشته باشید، درسته؟ پس این مشکل تصرفات تکوینی رو حل میکنه این راه. یعنی من دیگه میتونم تو بانک برم، میتونم به خدمتتون عرض کنم تو مدرسه برم، کذا کذا تو همه اینا برم، نمازم توش میتونم بخونم، وضوام بگیرم، غسلم، این کارا رو همه میتونم بکنم. ولی بخوام بفروشم، نه.
تصرف
اعتباری نمیتونم بکنم. تصرف تکوینی میتونم بکنم، تصرف اعتباری نمیتونم بکنم، چون تصرفات اعتباری متوقف بر ملکه، بی متوقف بر ملکه، هبه متوقف بر ملکه، اجاره متوقف بر ملکه. تا اینها رو مالک نباشم نمیتوانم این کار رو بکنم، ولی میتوانم چه کار کنم؟ درش تصرف کنم. این محضور رو تخفیف میده. اونجا بگه بابا تو چه کار داری که مالک باشی؟ بلکه تصرف در تو، حالا فروختیم حق نداشتی بفروشی، ولی تصرف او بعدیه باز اشکال داره، همه با تصرف درست بشود. دیدید که فقهای قدیم رضوان الله تعالی علیهم میفرمودن که معاتات موجبه ملکیت نیست، بلکه موجبه اباحه تصرف. اینو میفرمودن مشهور قدمای ما، اینو میفرمودن دیگه. خب چه میکردن؟ میگفتن بابا اباحه تصرف مشکل زندگی شما را حل میکند، ما ملکیت قائل نیستیم، حل میشود بابا تصرف. اینجا من صحبت همین، میگه که بله ما نمیتونیم، بیعمون نافذ نیست، اما تصرف جایز میشود، چون ما راضی هستیم که اون بعدی ما تصرف کنن. پول بانک هم که هممون راضی بودیم، با این اباحه های تصرف زندگی حل میشه. جانم مطلبی داشتی؟
آقا یعنی مشکل حل میشه، الان مشکل حل شد، درسته؟
فکرشو بکن، اشکال و دلیل ثالث. خب حالا میخوایم به این دلیل ثالث اشکال کنیم. میفرماید که ببین این اموال همه یه جور نیستن، اصناف مختلفی دارن اموالی که دست مردمه. بعضی از صنفای اینا رو ما میتونیم با اجازه حاکم شر مشکلش رو حل کنیم، ولو شخص اعتباری رو قبول نکنیم، درسته؟ عبارتو بخوانم: هناک ثلاث اصناف من الاموال التي تبیح الدوله و فروعها و شخصیات الاعتباریه التصرف به منافع عامه المواطنین. سه صنف از اموال هست که اباحه می کند دولت و فروعش. فروع یعنی چیزی که تحت پوشش، نمیدونم تعبیر فارسی بود، یعنی شاخه ها، مثلا زیر مجموعه، بارک الله، دولت و زیر مجموعه های آن، یعنی مثل سازمان های دولتی و شخصیات اعتباری. سه دسته اموالن که دولت و شخصیت های اعتباری توبیه و التصرف به منافع عامه المواطنین، که تصرف به منافعش برای مردم جایز میکنه. سه دسته از صنف الاول، الاموال التي هي من المباحات الاصلیه، که اراضی معادنی که واقع هست، مثلا اراضی و معادن دست دولت، مردم یه برید استفاده کنید، سواء کانت معروضه لتصرفات الناس به شکل مباشر، کلماء و الکهرباء و الغاز، چیزی که مستقیمش استفاده کنید، او به تبدیلها الى سلع اخرى که سیارات. حالا ما مثلا یه وقتی مستقیم، یه وقت اینا رو فرض کن که اینا رو باش چیزی میسازن، و یا مثلا در سوخت این ماشینا به کار میره، و حالا ما مستقیم اینو نمیریم تصرف کنیم، این را گاز و نمیدونم بنزین و فلان را در باک ماشین میریزن و ما ماشین رو استفاده میکنیم. بالاخره اونم استفاده از همون گاز و بنزینه دیگه، فرقی نمی کنه دیگه، استفاده غیر مباشر یا غیر مباشر. خب میگه تصرفات مباشر غیر مباشر، اینا که اصلا کار به اعتراف به شخص اعتباری نداره، الان خواهد بود، اینا که از مباحات هست. صنف دوم اموالی است که کانت لاشخاص طبیعیین الا انهم مجهولون ولا يمكن الاصول عليهم كما في اغلب الودائع البنكيه، میگه صنف دوم اونایی که مال مردم عادیه، مردم اشخاص طبیعیه، البته مجهوله اونا، نمیدون مالی کیه، انبار بانکی جوریه، هر پولی از بانکی نمیصاباش کیه. البته میگه غالبا گاهی وقتا پوله روش مثلا یه یادگاری نوشته، یه موری زده. دیدید که گاهی پولا اینجوری هست، مور داره کزا اینا، ولی غالبا نه تشخیص داده نمیشه. از صنف الثالث الاموال العائد الاشخاص طبیعین معروفین او یوم کنا تعرف علیهم. قسم سوم، صنف سوم، اموالی است که مال اشخاص طبیعی معلومه، یا معلومه یا میتوان سالشو معلوم کرد. معروفین او یوم کنا تعرف علیهم کل اراضی و البنایات التي تشتریها الشخصیات الاعتباری الحکومی علی الشخص. مثل اراضی و بنایات، بنایات یعنی بناهایی که شخصیت اعتباری خریدن، دولت مثلا بانک رو ایجاد کرده، بانک ساختمون خریده، یا اینکه بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی اومده یه چیزی خریده، یه ساختمونی خریده، میخوام توش بریم و بیام تصرف کنیم. پس سه قسم میشه. حالا یکی یکی توضیح میدهد که تو هر کدوم از این قسم ها ما چجوری میتونیم مشکل رو حل کنیم، ولو شخص اعتباری رو هم قبول نداشته باشیم. انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.